ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه 23 بهمن 1393 در ایران، 12 فوریه 2015 میلادی است. صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان با ما همراه شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. صبح پنجشنبه رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه پس از 16 ساعت مذاکرات فشرده طرح صلح و نقشه راه در شرق اوکراین را امضا کردند. رهبران دو منطقه جدایی طلب دونسک و لوهانسک هم طرح صلح را پذیرفته و آن را امضا کردند. بر پایه توافق جدید، آتش بس در مناطق جنگی از روز 15 فوریه 3 روز دیگر آغاز می شود و طرفین باید سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج کنند. دو خبرنگار مصری شبکه خبری الجزیره که بیش از 400 روز در بازداشت بودند، صبح روز پنجشنبه به قید وثیقه آزاد شدند. قاضی دادگاهی در قاهره محمد فهمی خبرنگار مصری العصر را با سپردن 33,000 دلار وثیقه آزاد کرد و همکار او باهر محمد بدون سپردن وثیقه آزاد شد. قاضی به این دو خبرنگار دستور داده است هر روز خود را به پلیس محل اقامتشان معرفی کنند. دو هفته پیش نیز پیتر گرست، خبرنگار استرالیایی شبکه خبری الجزیره که همزمان با این دو خبرنگار مصری بازداشت شده بود، از زندان آزاد و از کشور مصر اخراج شد. بازداشت این سه خبرنگار در سال 2013 میلادی با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد. یوال اشتاینیتس، وزیر اطلاعات اسرائیل، درباره اقدام یکجانبه کشورش در قبال برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او بدون اشاره به جزئیات گفته است همه گزینه‌ها روی میز هستند. وی تأکید کرد که اسرائیل هرگز حق دفاع از خود را به دلیل برخی ملاحظات دیپلماتیک محدود نکرده است. آقای اشتاینیتس گفت ایران تاکنون در مسائل کلیدی مانند غنی‌سازی اورانیوم، نیروگاه آب سنگین عراق، مجتمع غنی‌سازی فوردو و نابودی تأسیسات هسته‌ای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم انعطاف چندانی نشان نداده و این برای اسرائیل نگران کننده است. چند روز پیش هم نخست وزیر اسرائیل تأیید کرد که دولت او با آمریکا درباره چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران اختلافات عمیقی دارد. ایران به دنبال توافق هسته‌ای ژنو در سال گذشته فعالیت‌های غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کرد، کار بر روی نیروگاه آب سنگین عراق را به تأخیر انداخت و تاکنون بر پایه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بیشتر تعهدهای خود در چارچوب اقدامات عملی پایبند بوده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز فهرست سالانه آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. در این فهرست ایران در جایگاه 173 قرار گرفته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز در جمع‌بندی خود از کاهش آزادی اطلاع رسانی در بیشتر کشورهای جهان اظهار نگرانی کرده است. به گفته این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران، در سال گذشته میلادی وضعیت اطلاع رسانی در 2/3 از 180 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفتند نسبت به سال 2013 بدتر شده است. در فهرست سال جاری فنلاند، نروژ و دانمارک همچون سالهای گذشته آزادترین کشورها برای خبرنگاران هستند و کشورهای ایران، سودان، ویتنام، چین، سوریه، ترکمنستان و اریتره در رده‌های 173 تا آخر قرار گرفتند. و معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در صفحه فیسبوک خود از تهیه بسته عملیات اجرایی دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران خبر داده است. به گفته او در جلسه شب گذشته مسئولین دولتی قرار شد یک شنبه آینده این بسته پیشنهادی در جلسه هیئت دولت مطرح شود و هیئتی متشکل از مسئولین دولتی به همراه او به اهواز سفر کند. پیش از این اعلام شده بود که اعتباری 500 میلیارد تومانی برای مقابله با پدیده گرد و غبار در نظر گرفته شده است. در روزهای گذشته آلودگی هوا به دلیل شدت یافتن حجم گرد و غبار در شهرهای اهواز، آبادان، اندیمش، دسفول، شوش، بهبهان و برخی شهرهای استان آذربایجان غربی به حد رسید که مدارس به مدت چند روز تعطیل شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در این مجله از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. ابتدا درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی خواهیم گفت. مسکو میگوید اراده سیاسی لازم است. تهران میگوید پیچیدگی مذاکرات به دلیل مسائل فنی و حقوقی است. پدیده ریزگردها و چالش پیش روی دولت 11. رتبه 173 ایران در آزادی رسانه‌ها. گفتگویی با یک مسئول گزارشگران بدون مرز در این باره خواهیم داشت. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم که تا 45 دقیقه دیگر تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه رادیو فردا بمانید. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید که هم فرصت و هم اراده سیاسی برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. او در این حال سیاست تحریمی را اشتباه خونده و هشدار داده که تشدید تحریم‌ها مانع پیشرفت مذاکرات خواهد شد. بشنویم بیشتر در این باره از آنا رایسکایا.
به گفته سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5 بلاوه 1، مسکو انتظار دارد طرفین تا پایان ماه مارس به توافق سیاسی و تا پایان ژوئن به توافق جامعه هسته‌ای با ایران دست یابند. ریابکوف خاطر نشان کرد چنانچه طرفین در اراده سیاسی و در ارزیابی‌های خود واقع بین باشند، دستیابی به توافق تا مهلت تعیین شده محتمل است. او تشریح کرد حل فصل هر مسئله به ویژه به دشواری مناقشه هسته ای ایران تنها از راه مصالحه و ایجاد تعادل بین منافع طرفین امکان پذیر است و نخستین گام کنار گذاشتن توهمات و توقعات است که می تواند مانع روند مذاکرات شود. فیودر لوکیانوف رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه معتقد است که مسکو صادقانه علاقمند به حل مناقشه هسته ای ایران است.
будет способствовать дальнейшему умножению возможностей Ирана на Ближнем Востоке, которые и так расширяются.
توافق هسته‌ای و پایان انزوای ایران نفوذ این کشور در خاورمیانه که هم اکنون در حال گسترش است را افزایش خواهد داد و این وضعیت به نفع روسیه است. اشتراک مواضع مسکو و تهران پیرامون سوریه و بهبود مناسبات اقتصادی دو کشور که تحت تحریم‌های غرب قرار دارند، ناراحتی‌های متقابل گذشته را کمرنگ کرده. در حالی که روسیه چشم به سوی شرق دوخته، همگرایی با ایران از اهمیت فراوان برخوردار است و این مهم نیست که در برخی زمینه‌ها با هم اختلاف نظر داریم.
سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی در مسکو به طور مشروع به مسئله تحریم پرداخت و گفت که روسیه باور ندارد تهران تحت فشار تحریم ها تن به مذاکره داده. او تاکید کرد مسکو همواره تحریم های یک جانبه را غیرقانونی و خلاف رفتار متمدنانه و حقوق بین الملل دانسته است. وی تشریح کرد حامیان تحریم متوجه نیستند که امروز برنامه اتمی ایران بسیار پیشرفته تر از آن زمان است که نخستین تحریم ها علیه این کشور اعمال شد. او افزود نتیجه افزایش تحریم ها عکس آن چیزی است که این افراد تصور می کنند و در واقع به ضرر خودشان است. وی با تاکید بر اینکه تحریم ها علیه روسیه نیز همچون ایران کارآمد نخواهد بود گفت حامیان تحریم درکی از واقعیت ندارند، در توهم زندگی می کنند و می کوشند این توهمات را بر دیگران تحمیل کنند. سرگی الکساشنکا کارشناس امور اقتصادی در مسکو این ادعا را بی اساس می داند.
Сколько бы российские политики ни говорили о том, что эти самые санкции не оказали на экономику никакого влияния, это не меняет сути дела.
هرچه مقامات روس بگویند که تحریم تأثیری بر اقتصاد ندارد، گفته هایشان واقعیت را تغییر نخواهد داد. تحریم ها اقتصاد ایران را فلج و اقتصاد روسیه را با چالشی کم سابقه روبرو کرده. امروز هیچ کشوری نمیتواند در انزوا رونق داشته باشد. این امر غیر قابل انکاری است. اما اینکه چقدر تحریم ها در تغییر سیاست ها مؤثر است جای بحث دارد. به نظر میرسد در ایران تحریم تنها یکی از دلایلی بود که این کشور را به مذاکره واداشت و همچنان مشخص نیست آیا تهران در ازای کاهش تحریم ها به مطالباتی که مطرح شده پند دهد یا نه.
مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه که اونیز با خبرنگاران در مسکو گفتگو میکرد اظهار داشت که تحریم ها ایران را با مشکل جدی روبرو کرده اما مانع پیشرفت این کشور نشده. او با تأکید بر علاقمندی ایران به نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته‌ای با 5+1 نقش روسیه در این روند را سازنده خواند و گفت همکاری روسیه و ایران در زمینه صلح‌آمیز اتمی امید به حصول توافق هسته‌ای با 5+1 را افزایش داده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از روی کرده مسکو شنیدید به مذاکرات هسته‌ای، اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که مذاکرات اتمی با کشورهای گروه 5+1 در مرحله حساسی است و پیچیدگی مذاکرات به دلیل مسائل فنی و حقوقی است. علی اکبر صالحی روز چهارشنبه گفت مذاکرات هسته‌ای در مرحله حساسی است و کسانی که در سازمان انرژی اتمی به عنوان مذاکره کنندگان فنی و حقوقی در این تیم حضور دارند، مذاکرات را به صورت فنی و حقوقی بررسی می‌کنند. بیشتر در گزارش همکارم محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است اگر می‌بینیم که مذاکرات پیچیده است به خاطر مسائل فنی و حقوقی است. گفته‌های آقای صالحی در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 22 بهمن ماه گفته بود که در این مرحله مسائل موجود با ایران دیگر فنی نیست، بلکه اکنون به اراده و خواست سیاسی مربوط می‌شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفته است با توجه به جمع‌بندی اطلاعات و تحلیل هایی که به ما میرسد فکر میکنم راهی جز تعامل وجود ندارد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا هم به نقل از احمد جنتی که در حاشیه راهپیمایی سالگرد انقلاب اسلامی صحبت میکرده است در خصوص دلایل مخالفت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با دو مرحله ای شدن توافق هسته ای با کشورهای 5+1 گفته است آمریکا میخواهد ما را به دنبال نخود سیاه بفرستد و تیم مذاکره کننده هسته ای باید به خوبی بیانات رهبر انقلاب را در دستور کار قرار دهند. اشاره ی آقای جنتی به اظهارات روز یکشنبه آیت الله علی خامنه ایست که گفته بود که کلیات و جزئیات توافق هسته‌ای باید همزمان به دست بیاید. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه ضمن حمایت از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که امروز هیچ یک از مسئولان نظام مخالف توافق در موضوع هسته‌ای نیستند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه ضمن حمایت از اظهارات آقای خامنه ای به برخی از توافقات بین المللی اشاره کرده که پس از ده ها سال هنوز جزئیات این توافقها مشخص و تعیین نشده است. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان نیز در سرمقاله روز پنجشنبه این روزنامه با اشاره به برگزاری راهپیمایی رسمی سالگرد انقلاب اسلامی نوشت توده های چند ده میلیونی مردم معتقدند در فرمول به گفته او حکیمانه نرمش قهرمانانه سهم نرمش به اندازه کافی و شاید هم بیشتر ادا شده است و اکنون نوبت به قهرمانی رسیده است. نرمش قهرمانانه واژگانی است که پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهانی در دولت حسن روحانی از آن استفاده کرده بود. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 دهم تیر ماه سال 1394 را به عنوان ضرب الاجل برای دستیابی به توافقی جامع و نهایی تعیین کردند، اما ابتدا باید تا 14 فروردین ماه آینده به توافقی سیاسی بر سر کلیات برای ادامه مذاکرات دست یابند.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و صدای مجله شامگاهی رادیو فردا در 19:13 به وقت ایران. پدیده ریزگردها در استان خوزستان نه تنها فرو ننشسته، بلکه هر روز به مشکل پیچیده تری تبدیل میشه. مقامات دولتی به این استان سفر میکنن و رئیس جمهوری و رهبر ایران دستور ویژه مقابله با این پدیده را میدند. با این حال در خود استان مردم همچنان گرفتار شرایطی اضطراری هستند. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم مهرداد قاسم فر.
معاون رئیس جمهوری ایران معصومه ابتکار میگوید یک بسته اقدامات اجرایی و اعتباری برای مقابله با پدیده گرد و غبارها در استان خوزستان تهیه شده است. خانم ابتکار این سخنان را در شرایطی میگوید که شهرهای اهواز، آبادان، بهبهان، دسفول، اندیمشک و شوش 14 روز است که همچنان به عنوان خط مقدم ورود ریزگردهای مهاجم از بیابانهای عراق و دیگر همسایگانش به ایران زیر لایه سنگین از غبار زرد مدفونند. میلیونها تن از ساکنان شهرها و روستاهای این استان در شرایطی که سالهاست آب آشامیدنی مناسبی نداشتند، حالا به گفته خودشان در هوای مسموم هم در حال جان کندنند. یک شهروند اهوازی در ویدیویی که از محیط آلوده این شهر تهیه و در یوتیوب گذاشته است میگوید:
خاک من اینجا فکر می‌کنم این رو شیشه ماشین منه. خاک ببین چقدر اینجا و این هوا رو نگاه کن. این تو خیابوناست، این خیابون ببینید هوای اصلا نمیشه نفس کشید. اصلا نمیشه. اوج بدبختی مردم خوزستان چطوری؟ الان 3 روز ایطوریه واسه. تا بعد ای زنده موندیم تا بعد.
برخی فعالان محیط زیست معتقدند که جلوی چنین پدیده ای را عملا نمیتوان گرفت. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ:
این پدیده ریزگرد از یک منشأ عظیمی از جاهای خیلی دوردست، یعنی حتی از صحرای آفریقا و از جنوب صحرای عربستان و البته خب جاهایی که تحت تاثیر خشکسالی دچار به اصطلاح قحطی زیست بومی شدن، مثل عراق، مثل سوریه، همسایگان ما. خب این پدیده از این جاها منشأ میگیره عمدتا. دلایل اقلیمیش دلایلی است که کنترلش از اختیار اساسا بشر خارج. به خاطر تصور من این است که امکان جلوگیری از ورود این یا کاهش ورود این یا کاهش این مقدار ریزگرد وجود نداره و بیشتر تلاشا باید متمرکز بشه بر اون بحث بهداشتی و اون به اصطلاح ایمن سازی شهروندان در مقابل این پدیده.
با این حال حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در دانشگاه لندن، نظر دیگری دارد.
گرد و غبار از عراق عمدتا نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم. نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمیکنه. اما متاسفانه هیچ تلاشی هم ظاهرا یا اگر هم بوده بسیار کم بوده و تاثیرگذار نبوده که یک تغییر در این وضعیت طبیعی به وجود بیاد. عراق سالهاست و دههاست که درگیر جنگ بوده. این طوفان های گرد و غبار در حالت ایدئال باید در منشأش و محل تولیدش با اونها مبارزه بشه. این سرمایه گذاری در عراق جز بهترین سرمایه گذاری ها است که ایران میتونه انجام بده.
در همین شرایط وزیر بهداشت ایران که برای بازدید از حورالعظیم و چند کانون داخلی ریزگرد به خوزستان سفر کرده اعلام کرد که باید تیم ویژه‌ای برای بررسی علمی موضوع ریزگردها در استان خوزستان تشکیل شود تا به گفته او سازوکار مقابله با این پدیده به صورت علمی فراهم شود. به گفته وزیر بهداشت ایران، دولت آقای روحانی هیچ محدودیت و مشکل مالی و اعتباری برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان قائل نیست.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید. یادآوری میکنم که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
انقلاب ما انفجار نور بود، ولی امسال متاسفانه سالگرد پیروزی انقلاب انفجار خاکه تو دستور.
خواستم بگم مسئولین شهرداری، مسئولین ایران، این اهواز مردم دارن تو خاک زندگی میکنن، چه کار کردن براش؟ هیچ کاری نکردن.
آقای روحانی، به داد مردم جنوب و غرب کشور برسید. این مورد استفاده کلیدیه که در زمان انتخابات به ما نشون میدادید. کلید سلامتی مردم غرب و جنوب در دست شماست. تلاشی بکنید.
آقای رئیس جمهور، حق میفرماید ای برادران به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال. شما فقط خوب صحبت میکنید ولی به قولهایتان عمل نمی کنید. یادتان هست موقع انتخابات چه قولهایی دادید؟ حتی یکی از آنها را هم عمل نکردید. گویا دلواپسان هستید.
سوالی از آقای روحانی داشتم. آقای روحانی، شما هم مثل مردم مرغ و کیلو 10,000 تومان می خرید، مردم نمی تونن مرغ بخورن.
من خدا می زنم جای مثلا رهبری مملکت. فکر میکنم اگر هنوز بعد از 36 سال همون مشکلات روز اول داشتم، خیلی بیشتر کارگرا نمیدن تمام اقشار زحمت کش بدتر بود ازشون. این بود شرایط، حتما خجالت میکشیدم برای برگزاری جشن و افتخار و این حرکت رو، برای تو هم میومدم شد عذرخواهی هم میکردم، خیلی هم بچم قشنگتر میشد کل دنیا. تو چه روحی واقعا ما جشن برگزار میکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارشگران بدون مرز، سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز، در گزارش سال 2015 خود ایران را از نظر آزادی رسانه ها در میان 180 کشور جهان در رده 173 جای داده. آنگونه که پایگاه اطلاع رسانی این نهاد غیر دولتی و بین المللی مدافع آزادی رسانه ها روز پنج شنبه نوشته، سه کشور فنلاند، نروژ و دانمارک هر سه از شمال اروپا به ترتیب آزادترین رسانه های جهان را دارند. همکارم محمد زرقامی در این باره با رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان این سازمان گفتگو کرده. رضا معینی در پاریس:
ما در ایران از یک سو با خیلی وسیعی از فعالان رسانه‌ای روبرویم، از سوی دیگر با سرکوب و شدت یافتن این سرکوب. در این گزارش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، تعداد وبنگاران زندانی، سابقه زندان ماندن آنها که من میتونم بگم به عنوان مثال کیوان صمیمی بهبهانی از سال 88 در زندان است، احمد زیدآبادی از سال 88 در زندان است و بسیاری روزنامه‌نگاران و زندانیان دیگری که سالهاست در زندان به سر میبرند، این امتیاز منفی محسوب میشه. ورای آن باید یک مقایسه‌ای با تعداد فعالان رسانه‌ای و چگونگی نوع سرکوب کنیم. در همین چند روز گذشته شما حتما خبر شنیدین که ایران دارای 9 میلیون استفاده کننده از وایبر هست. خب بدون شک در کشوری که این تعداد میتونه زیر 100 تا باشه، با کشوری که 9 میلیون داره ولی عملا سانسور رو اعمال میکنه، این امتیاز میتونه منفی تر و بدتر باشه.
اما شاخص‌های امسال که مورد ارزیابی قرار گرفته، چه تفاوت‌هایی رو داشتن با شاخص‌های سال گذشته و این شاخص‌ها نشون دهنده چه چیزی هستند که توی این رده بندی ما به این میرسیم وضعیت آزادی بیان و مطبوعات نسبت به سال قبل‌ترش وخیم‌تر شده؟
این شاخص‌ها جنبست وضعیت کلی رسانه‌ها در یک کشور و سپس این وضعیت در یک منطقه به عنوان مثال اتحادیه اروپا یا آمریکا یا آفریقا و سپس به شکل جهانی. مجموعه این امتیازها هرچه بیشتر باشد، یعنی امتیازهایی که به نوعی شاید منفی باشه، آن را ما به عنوان شاخص قرار میدیم و چگونگی وضعیت از این طریق مشخص میشه. فراموش نکنیم که این شاخص بستگی بسیار زیادی که به وضعیت کلی جهان داره.
خودتون هم اشاره کردید که این شاخص ها با توجه به منطقه‌ایه که اون کشورها درش به سر میبرن. شما اشاره کردید به این که وضعیت آزادی بیان اسفبارتره در کشورهایی مثل ایران، چین، سوریه و کره شمالی. خب به هر حال این کشورها هر کدوم شون شرایط خاص خودشونو دارن، به چه صورتی اینها کنار هم قرار گرفتن؟
در این کشورها که ما به شکل سیاه نشان دادیم، آزادی اطلاع رسانی، آزادی به شکل کلی در عرصه‌های بنیادین مورد سواله. اما آنچه که قطعیه در چین، در ایران به شکل مشخص که شما نام بردید، وجود تعداد بیشماری زندانی، روزنامه‌نگار یا بازداشت‌هایی به علت فعالیت رسانه‌ای چشمگیره. این بازداشت‌ها در طی سال‌ها روی هم انباشته میشه و دارای امتیاز بسیار منفی برای آن کشور.
اما شاید برای کسی که این لیست رو نگاه کنه و کشورها رو، یک پرسشی پیش بیاد که جایگاه ایران 173، اما کشورهایی رو می‌بینیم که در رده‌های بهتری قرار گرفتن، از جمله عربستان سعودی رو ما می‌بینیم، بحرین رو می‌بینیم و یا عراق رو.
این که عربستان سعودی چند رده بالاتر از ایران است، خب این میتواند در شکل تاریخی وضعیت عربستان سعودی و ایران را متفاوت کند. اما آنچه که مشخص است، ورای عدد و ارقام و امتیاز، جایگاهی که آزادی رسانه‌ها در این کشورها دارند.
یعنی به عقیده سازمان شما وضعیت آزادی رسانه ها در کشوری مثل عربستان سعودی تفاوت بارزی رو داره با ایران؟
وضعیت اجتماعی آن کشوره، چون آزادی اطلاع رسانی در رابطه با حکومت و قدرت و مرزهای جغرافیایی نیستن. یک وضعیت اجتماعی، وضعیت جامعه مدنی، وضعیت حضور و نفوذ، سواد، آگاهی و سابقه مطبوعاتی، اینها همه که به عنوان یک مجموعه به شکل زیرساخت‌ها و به شکل فضایی که میتواند مطبوعات در آن رشد کند مورد توجه قرار میگیره. بدون شک در کشوری که این وضعیت بهتر باشد، نوع سرکوب مطبوعات، چگونگی سرکوب مطبوعات میتواند اثرگذارتر باشه.
رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، مقرش در پاریس، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
گرایش پناهجویان ایرانی و افغان به تغییر دینشان از اسلام به مسیحیت در آلمان افزایش یافته. این گفته کشیش کلیسایی در شهر برلین است که از 500 پناهجوی ایرانی و افغان 350 نفرشان را شخصا غسل تعمید داده است. بیشتر پناهجویان نوکیش در این کلیسا به گفته این کشیش ایرانی هستند. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
همپای افزایش پرشتاب شمار پناهجویان در آلمان، شمار پناهجویان مسیحی شده در این کشور هم رو به فزونی گذاشته. به گزارش دپا، خبرگزاری آلمان، یکی از کلیساهای این کشور که تاکنون توانسته شمار بیشتری از پناهجویان را به دین و آیین مسیحیت رهنمون کند، در شهر برلین قرار دارد و اکثر شرکت کنندگان در مراسم عبادی روزهای یکشنبه این کلیسا هم نوکیشان ایرانی و افغانی هستند. کشیش گوتفرید مارتنز درباره پیشینه گرویدن پناهجویان ایرانی به آیین مسیحیت در این کلیسا میگوید 7 سال پیش دو پناهجوی نوکیش ایرانی از شهر لایپزیگ به این کلیسا آمدند و رفته رفته بر اثر تبلیغات دهان به دهان بر شمار نوکیشان افسوده شد، به طوری که در حال حاضر شمار پناهجویان مسیحی شده تنها در این کلیسا به 500 تن افزایش یافته که اکثرشان، یعنی 3/4 آنها، پناهجویان ایرانی و 1/4شان هم افغانی هند. کشیش گوتفرید مارتنز میگوید خود شخصاً طی مراسمی خاص 350 تن از پناهجویان را غسل تعمید داده. سوای این، به خاطر افزایش نوکیشان در مراسم دعا و نیایش روزهای یکشنبه، موعظه ها هم در این کلیسا به 2 زبان فارسی و آلمانی ایراد می شود. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا پناهجویان نوکیش ایرانی در آلمان را به 2 دسته تقسیم کرده.
یه دستن واقعا از ایران گرایش مذهبی جدید به دین مسیحیت پیدا کردن، ولی از اونجایی که در ایران یک آدم مسلمون علنا نمیتونه در رابطه با مسیحیت تبلیغ بکنه، معمولا کلیاشون موقعی که مشکل پیدا کردن با این مسئله مجبور به خروج از کشور شدن. یه دسته دیگه هستن که اینجا آمدن و با توجه به اینکه زندگی اجتماعی سیاسی خودشون اینجا نوعی دیگه ادامه دادن، اینجا با مسیحیت آشنا شدن.
آقای نوذری، با انتشار آماری که این روزها در روزنامه‌ها آمده، اکثر کسانی که بان نوکیش مسیحی در آلمان معروفن پناهجویان هستند. آیا این پناهجویان صرفاً مسیحی میشن که بتونن در واقع راحت تقاضای پناهندگی که ارائه کردند شناخته بشه؟
این رو فقط با آمار و با نحوه زندگی بعدی اونها توضیح داد. با توجه به آماری که کلیساها و به ویژه این کلیسای در برلین مطرح کرده، میگن که بیش از 90% کسایی که قبول هم شدن بعد از اون هم به کلیسا میان و در مناسک مذهبی مسیحی شرکت میکنن، نشون دهنده اینه که بسیاری از اونها مسئله فقط یک بهانه برای گرفتن اقامت پناهجویی نیست، بلکه بعد از اینکه قبول شدن اونها به این مذهب مسیحیت و یا این دین نوشون اعتقاد دارن.
تغییر دین از اسلام به مسیحیت اگرچه در ایران، افغانستان و چند کشور دیگر ارتداد محسوب می شود، با این حال اما شورای مرکزی مسلمانان در آلمان که بیش از 4 میلیون مسلمان را زیر چتر خود دارد، آزادی ادیان و آزادی گزینش دین را که در قانون اساسی آلمان آمده محترم می شمارد و تغییر دین و حتی بیدینی را جزء حقوق طبیعی، مدنی و شهروندی هر فرد می داند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو می رسونه به پایان بخش اول این مجله شامگاهی. یادآوری می کنم که شما می تونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com یا همینطور صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda دنبال بکنید. در فیسبوک می تونید در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. دعوت می کنم همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در 19:30 پنج شنبه شب در ایران، 23 بهمن ماه 1393 و 5 عصر در روز 12 فوریه 2015 در اروپای مرکزی، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. سپاسگزاریم که از آغاز این مجله شامگاهی همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که احیانا هم اکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی چهارکنج خواهید بود، اما پیش از چهارکنج و خبرهای اون بشنویم از تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه پس از 16 ساعت مذاکرات فشرده طرح صلح و نقشه راه در شرق اوکراین را امضا کردند. رهبران دو منطقه جدایی طلب دونتسک و لوهانسک هم طرح صلح را پذیرفته و آن را امضا کردند. بر پایه توافق جدید، آتش بس در مناطق جنگی از روز 15 فوریه ماه جاری میلادی 3 روز دیگر آغاز می شود و طرفین باید سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج کنند. به گفته پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، به مناطق جدایی طلب آن کشور خودمختاری داده نخواهد شد و اوکراین تا پایان سال جاری کنترل تمامی مرزهایش را در دست خواهد گرفت. سازمان خبرنگاران بدون مرز فهرست سالانه آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. در این فهرست ایران در جایگاه 173 قرار گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در جمع‌بندی خود از کاهش آزادی اطلاع رسانی در بیشتر کشورهای جهان ابراز نگرانی کرده است. به گفته این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران، در سال گذشته میلادی وضعیت اطلاع رسانی در 2/3 از 180 کشور ولی که مورد مطالعه قرار گرفتند نسبت به سال 2013 بدتر شده است. در فهرست سال جاری فنلاند، نروژ و دانمارک همچون سالهای گذشته آزادترین کشورها برای خبرنگاران هستند. دو خبرنگار مصری شبکه خبری الجزیره که بیش از 400 روز در بازداشت بودند، صبح روز پنجشنبه به قید وثیقه آزاد شدند. قاضی دادگاهی در قاهره محمد فهمی، خبرنگار مصری الاصل را که شهروند کاناداست، با سپردن $33,000 وثیقه آزاد کرد و همکار او باهر محمد بدون سپردن وثیقه آزاد شد. قاضی به این دو خبرنگار دستور داده است هر روز خود را به پلیس محل اقامتشان معرفی کنند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در صفحه فیسبوک خود از تهیه بسته عملیات اجرایی دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران خبر داده است. به گفته او در جلسه شب گذشته مسئولین دولتی قرار شد یک شنبه آینده این بسته پیشنهادی در جلسه هیئت دولت مطرح شود و هیئتی متشکل از مسئولین دولتی به همراه او به اهواز سفر کند. پیش از این اعلام شد شده بود که اعتباری 500 میلیارد تومانی برای مقابله با پدیده گرد و غبار در نظر گرفته شده است. در روزهای گذشته آلودگی هوا به دلیل شدت یافتن حجم گرد و غبار در شهرهای اهواز، آبادان، اندیمشک، دزفول، شوش، بهبهان و برخی شهرهای استان آذربایجان غربی به حدی رسید که مدارس به مدت چند روز تعطیل شدند. یوال اشتاینیتس وزیر اطلاعات اسرائیل درباره اقدام یک جانبه کشورش در قبال برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه او بدون اشاره به جزئیات گفته است همه گزینه‌ها روی میز هستند. وی تأکید کرد که اسرائیل هرگز حق دفاع از خود را به دلیل برخی ملاحظات دیپلماتیک محدود نکرده است. و روز پنجشنبه برندگان جوایز عکاسی ورلد پرس فوتو در سال 2015 معرفی شدند. دو عکاس ایرانی هم در بین برندگان امسال دیده می شوند. هانم
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مهتاب وحیدی راد می شنیدید. ساعت 19:34 است و همانند هر پنجشنبه دعوت می کنم از شما همراه رادیو فردا بمانید و در ادامه شنونده برنامه هفتگی چهار کنج باشید که همکارم نوشین سید حسینی اون رو تهیه میکنه. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا پنج شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. حدود نیم قرن پیش مجموعه ای از عروسک های ژاپنی به عنوان هدیه به دست جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا رسید. عروسک هایی که سالها اسباب بازی کارولین کندی دختر رئیس جمهوری مقتول آمریکا شدند. ولی کارولین کندی که حالا سفیر آمریکا در ژاپن شده همیشه کنجکاو بوده که هویت ارسال کننده این عروسک های زیبا رو بدونه. تا اینکه ماه گذشته پیشاپیش جشنواره ملی عروسک در ژاپن، خانم کندی مجموعه عروسک های ژاپنیش رو در منزلش در توکیو به نمایش گذاشت و اونجا بود که به خبرنگارها گفت میخواد بدونه عروسک های دوران بچگیش رو کی فرستاده که بتونه ازش تشکر کنه. حالا خبرگزاری کیودو ژاپن گزارش داده که یه زن ژاپنی خاروبار فروش که الان 92 سالشه همون کسی هست که 53 سال قبل مجموعه ای از 15 عروسک ژاپنی رو به جان اف کندی هدیه کرده. خانم ماتسوموتو گفته که در سال 1962 میلادی یه نامه به جان اف کندی نوشته و وقتی برخلاف انتظارش در جواب یک نامه تشکر آمیز از رئیس جمهور وقت آمریکا دریافت کرده هیجان زده شده و برای جبران این محبت مجموعه 15 عروسکی گران و کمیابی رو به عنوان هدیه میخره و برای آقای کندی میفرسته.
بولیوی 3 سالیه که برای بارور کردن تفاهم و دوستی میون مردمش روز 18 بهمن ماه رو به آغوش رایگان اختصاص داده. رویترز نوشته که امسال هم به این مناسبت صدها نفر از داوطلبان لباسهای گورخری پوشیدند و با بازوهای گشوده راهی میدان مرکزی شهر لپس پر جمعیت ترین شهر بولیوی شدند و تا آخر روز هم دست کم 30,000 بغل به ثبت رسیده. البته راه اندازی این کارزار شادی چندان هم بی‌دلیل نیست و بخشش به خاطر مشکلاتیه که این شهر 1 میلیون نفری مدت هاست باهاش مواجهه، از جمله دردسرهای ترافیکی سابقه دار، اعتراضهای خیابانی هر روزه و در ضمن تنشی تاریخی که بین اروپایی نژادها و بومی‌های بولیوی در این شهر جریان داره. دلیل راه سیاه و سفید لباس داوطلبان آغوش رایگان هم ماموران ترافیک شهری هستند که همیشه با لباس گوله خری در ترافیک و سر و صدای کرکننده شهر حاضرند تا به عابران پیاده برای عبور از خیابان‌های بی‌قانون کمک کنند. این ماموران گوره خرنما خودشون داستان دیگه‌ای دارن و در واقع جوانان در مضیقه مالی هستند که با این کار میتونن خرج زندگیشون رو در بیارن. بگذاریم که حضور این آدم‌ها با این لباس‌ها خودش تبدیل به یکی از جذابیت‌های دیدنی این شهر شده.
قیمت‌ترین نقاشی جهان که به قیمتی معادل 300 میلیون دلار در سوئیس فروخته شده، پیش از تحویل به خریدار در معرض دید تماشاچیانی قرار گرفته که به شهر بازل سوئیس سفر می‌کنند تا برای آخرین بار از این نقاشی بی‌نظیر بازدید کنند. تابلوی موسوم به آیا ازدواج می‌کنی، اثر نقاش فرانسوی پل گوگن در دهه آخر قرن 19 و در سفرش به تاهیتی در اقیانوس آرام کشیده شده. رویترز نوشته که اطلاع دقیقی درباره خریدار این تابلو منتشر نشده، ولی بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها موزه‌ای در قطر این نقاشی گرانبها را از آن خودش کرده. صاحب اصلی تابلوی آیا ازدواج می‌کنی خانواده‌ای سوئیسی بوده که نزدیک به یک قرن این نقاشی رو در اختیار داشته. این تابلو تا پیش از ماه ژوئن امسال در شهرهای بازل سوئیس، مادرید پایتخت اسپانیا و واشنگتن در آمریکا در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
کره شمالی برای بزرگداشت 73 سالگرد تولد کیم جونگ ایل رهبر پیشینه کشور مسابقه آشپزی برگزار می‌کند. رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی KCNA نوشته آشپزها توی این مراسم که در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار میشه غذاهای سنتی کره‌ای از جمله یه جور خوراک سلطنتی این کشور رو تهیه می‌کنند و به نمایش می‌گذارند. 27 بهمن ماه سالگرد تولد کیم جونگ اون روز ستاره درخشان اسم گذاری شده و تعطیلی ملیه.
نخست وزیر هند از اینکه بعضی از طرفدارانش برای عبادتش دست به ساخت یک معبد زدند اظهار ناخشنودی کرده. رویترز گزارش داده که صدها نفر از حامیان نارندرا مودی در شهر راجکوت در غرب هند پول دادند تا معبدی با مجسمه ای از آقای مودی در حال نشسته درست کنند. ولی نخست وزیر هند در واکنش گفته که این کار اون رو شوکه کرده، ضمن اینکه ساخت چنین معابدی در فرهنگ هندی جایی ندارند. شهر راجکوت و محل ساخت این معبد در ایالت گجارات هند هست، یعنی همون ایالتی که آقای مودی قبل از نخست وزیر شدنش رهبری اون رو بر عهده داشته. با اینکه واکنش آقای مودی برای بعضی از مشارکت کنندگان در طرح ساخت معبد ناخوشایند بوده، ولی برخی دیگه همچنان روی کاری که کردند اصرار دارند و گفتند که عاشق آقای مودی هستند و از اونجا که بهترین رهبریه که تا حالا داشتند اون رو میپرستند.
مسئولان چینی که در 3 گذشته تلاش کردند پناهگاه‌های زیرزمینی پکن رو از ساکنان ناخوندهش بیرون کنند، حالا میخوان با تغییراتی در فضای خالی این پناهگاه‌ها از اونها استفاده‌های دیگه‌ای ببرن. پایگاه اطلاع رسانی بیجینگ نوشته که این پناهگاه‌های سابق بیش از 7000 نفر رو در 13% از فضای خودشون جا می‌دادن. این پناهگاه‌ها که در واقع بخشی از شبکه‌ای غار مانند زیر پای پایتخت چین هستند که در دوران جنگ سرد ساخته شدند، فقر و نداشتن تمکن کافی موجب شده که هزاران نفر از مهاجرانی که از روستاها برای کار به پکن اومدن در زیرزمین خیابان‌های پکن سکونت کنند. برای همین هم مردم محلی اسم اونا رو شوزو یا قبیله موش‌ها گذاشتند. دولت چین گفته که به دلایل امنیتی اونها رو از این پناهگاه‌های بدون پنجره بیرون کرده. قبلا فضاهای زیرزمینی معمولاً به پارکینگ یا فضاهای تفریحی تبدیل می‌شدند. تعداد ساکنان زیرزمینی که در جریان تخلیه دولتی اعلام شده اونقدر بوده که توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی چین رو به خودش جلب کرده و خیلی ها درباره وضعیت معاش و سرنوشت این پناهگاه نشین ها ابراز نگرانی کردند.
شرکتی با کاشت یک تراشه الکترونیک زیر پوست دست کارمندهای ادارات به اونها کمک میکنه که بی نیاز از کلید یا کد درهای شرکتشون رو باز کنند، از دستگاه‌های کپی استفاده کنند و خلاصه تنها با یه اشاره دست خیلی چیزها رو حل و فصل کنند. رویترز نوشته که این تراشه الکترونیک به اندازه یک دونه برنجه و شرکت بیو هکر هانس سیوبلاد پیشرو به این نوآوری در زمینه کاشت این ریز تراشه در زیر پوست بدنه. البته تراشه های دیگه هم هستند که برای کار با تلفن های هوشمند و رایانه ها هم از اونها استفاده میشن. این شرکت سوئدی گفته که در حال آزمایش بر روی ریز تراشه های فعلی هست تا در آینده بتونه خدماتش رو بیش از این گسترش بده. این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر. بدرود.